ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. محمد جواد ظریف از امکان استفاده موردی روسیه از پایگاه‌های نظامی ایران خبر داد. تعداد کشته شدگان تصادفات نوروزی تا روز ششم فروردین 195 تن اعلام شد. و سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران از کشته شدن 5 تن بر اثر سیل اخیر خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مصاحبه با خبرگزاری رویترز از امکان استفاده موردی روسیه از پایگاه‌های نظامی ایران خبر داد. بر اساس این گزارش آقای ظریف با بیان اینکه روسیه در ایران پایگاه نظامی ندارد به رویترز گفته است زمانی که برای روس‌ها لازم باشد تا در نبرد علیه تروریسم از تأسیسات ایران استفاده کنند، ما با بررسی مورد به مورد در این باره تصمیم گیری خواهیم کرد. محمد جواد ظریف جزئیات بیشتری در این باره بیان نکرده است. وزارت دفاع روسیه مرداد ماه سال 95 برای نخستین بار اعلام کرد که جنگنده‌های این کشور برای بمباران مواضع مخالفان دولت سوریه از پایگاه نظامی نوژه در همدان استفاده کردند. ایران و روسیه از متحدان اصلی دولت بشار اسد به شمار می‌روند. رئیس دانشگاه دولتی مسکو روز سه‌شنبه در حضور جمعی از اساتید و مسئولان روس به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دکترای افتخاری اعطا کرد. این دانشگاه دلیل اعطای دکترای افتخاری به حسن روحانی را خدمات او برای تقویت و توسعه روابط علمی و آکادمیک ایران و روسیه اعلام کرد. حسن روحانی پس از دریافت دکترای افتخاری خود در سخنانی در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه دولتی مسکو بر لزوم مبارزه با افراطگرایی، خشونت، اسلام‌حراسی و نژادپرستی تاکید کرد و هدف اصلی همکاری‌های منطقه‌ای را تلاش برای ایجاد ثبات در منطقه دانست. وی در حال این سخنان را بیان کرد که آمریکا، عربستان و برخی از کشورهای منطقه ایران را به ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه متهم می‌کنند. محمد حسین حمیدی رئیس پلیس راه ناجا تعداد کشته شدگان تصادفات رانندگی در تعطیلات نوروزی را تا ششم فروردین ماه دو روز پیش 195 تن اعلام کرد که به گفته او نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4% کاهش داشته است. او گفت که بر اثر این حوادث حدود 3000 تن نیز زخمی شدند. رئیس پلیس راه ناجا خستگی و خواب‌آلودگی را عامل اصلی این حوادث دانست. سبقت غیر مجاز و انحراف به چپ از دیگر عوامل تصادفات نوروزی عنوان شده است. ایران یکی از کشورهایی است که بالاترین آمار قربانیان حوادث رانندگی را دارد و رشد این آمار به ویژه در تعطیلات نوروز شتاب بیشتری پیدا می‌کند. شاهین فتحی معاون عملیات امداد و نجات هلال احمر ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که بر اثر سیل اخیر دست کم 5 تن در استانهای جنوبی ایران کشته و 2 تن دیگر نیز مفقود شدند. او با بیان اینکه عملیات امداد و نجات در 4 استان بوشهر، کرمان، فارس و هرمزگان همچنان ادامه دارد، از اسکان اضطراری حدود 4000 تن در این مناطق خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا در نخستین روزهای ماه جاری 15 استان دچار سیل و آب گرفتگی شدند و بیش از 8600 تن نیز خدمات امدادی دریافت کردند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات اخیر معاون رئیس جمهوری آمریکا را ساختگی، تکراری و خصمانه توصیف کرد. او با بیان اینکه برنامه هسته ایران شفاف و صلح‌آمیز است، بار دیگر اسرائیل را عامل بی‌ثباتی در منطقه دانست. بهرام قاسمی در ادامه تاکید کرد که برنامه موشکی ایران کاملا دفاعی و بازدارنده است و جمهوری اسلامی به هیچ کشوری به گفته او اجازه دخالت در امور دفاعی خود را نخواهد داد. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در نشست آیپک تأکید کرده بود که دولت دونالد ترامپ مانع دستیابی ایران به سلاح اتمی خواهد شد. او همچنین گفت آمریکا خود را به حفظ امنیت اسرائیل متعهد می‌داند و این امر متضمن سیاستی قاطع در مقابله با ایران است. و بانک مرکزی ایران روز سه‌شنبه نرخ تورم 12 ماه منتهی به اسفند سال 95 را 9% اعلام کرد. نرخ تورم نقطه به نقطه در سال گذشته 11.9% عنوان شده است. در گزارش بانک مرکزی ایران آمده که ایران پس از 26 سال در ردیف کشورهای با نرخ تورم یک رقمی قرار گرفته است. با این حال برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس از عملکرد دولت به خصوص در رابطه با اجرای مفاد اقتصاد مقاومتی انتقاد می‌کنند. وزارت کشور بحرین روز دوشنبه در بیانیه‌ای از دستگیری اعضای گروهی خبر داد که مظنون به حمله به اتوبوس نیروهای پلیس در اسفند ماه گذشته هستند. به گفته مقامات امنیتی بحرین، اعضای این گروه با سپاه پاسداران ایران در ارتباط بوده و زیر نظر نهاد نظامی و گردان‌های حزب الله عراق آموزش دیدند. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه این اتهامات را رد کرده است. همکارم رضا جمالی جزئیات بیشتری دارد در همین باره.
وزارت کشور بحرین در بیانیه‌ای اعلام کرد اعضای یک گروه به گفته این وزارتخانه تروریستی که مظنون به دست داشتن در حمله به اتوبوس نیروهای پلیس در اسفند ماه گذشته هستند را بازداشت کرده است. مقامات امنیتی بحرین مدعی شدند که اعضای این گروه با سپاه پاسداران ایران در ارتباط هستند. بنابر اعلامیه پلیس بحرین 14 عضو این گروه بازداشت شدند و به گفته وزارت امور داخلی این کشور 11 نفر از آنها مظنون هستند که تحت نظارت سپاه پاسداران ایران و گروه کتائب حزب الله عراق آموزش دیدند. مقامات بحرین همچنین میگویند که 2 تن از رهبران گروهی که اعضای آن بازداشت شدند ساکن ایران هستند و بر پایه این گزارش یکی از افراد نام برده شده به تازگی در فهرست تروریستی ایالات متحده آمریکا قرار گرفته است. در واکنش به این اتهامات، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه سخنان مقامات بحرینی را تعجب برانگیز و تکرار ادعاهای دروغ و بی اساس توصیف کرد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در فرانکفورت آلمان در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که اتهام جدید بحرین به ایران بیشتر جنبه سیاسی دارد.
اتهاماتی رو که دولت بحرین به این افراد میزنه که گویا با سپاه پاسداران ایران ارتباط داشتن، این اتهامات رو نمیشه از خارج و حتی اگر شما در خود بحرین هم بودید به سادگی تایید یا تکذیب کرد. ولی اون چی که مهمه، اگر دولت بحرین رفته رفته افرادی رو که در جریان به اصطلاح جنبش شیعیان بحرین فعالیت میکنن به یک جریان نظامی خارجی ایرانی یا عراقی ارتباط بده، رفته رفته موفق میشه جریان شیعی که در حقیقت اصلا نظامی نبوده و کار تروریستی انجام نمیداده و در پارلمان بحرین حضور داشته، اینا رو به اصطلاح وجهه عمومیشون از بین ببره و این به اصطلاح در انظار بخشی از شیعیان بحرین به عنوان ستون پنجم ایران تلقی بشن و این به ضرر اونها تمام خواهد شد.
این نخستین بار نیست که بحرین از بازداشت یا خنثی کردن اقدامات افراد یا گروه‌های مرتبط با ایران خبر می‌دهد. اواسط اسفند ماه گذشته مقامات امنیتی این کشور از بازداشت 25 تن دیگر که عضو یک گروه به گفته آنها تروریستی مورد حمایت ایران بودند خبر داده بود. مقامات ایرانی و از جمله آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی همواره تاکید کردند در مورد وقایع بحرین بی تفاوت نیستند، اما دخالت در اوضاع داخلی آن کشور را رد می‌کنند. به اعتقاد حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران ساکن فنلاند، به خاطر نوع روابط تاریخی ایران و بحرین مناسبات سیاسی این دو کشور همواره حساس بوده است.
در یک نگاه جامع روابط ایران با جهان عرب تیره است از جمله بحرین، اما در جهان عرب بحرین جایگاه خاصی پیدا کرده در روابط ایران و عرب، به دلیل اینکه از نظر ایران بحرین ضعیف‌ترین حلقه جهان عرب هست، چه از نظر وسعت سرزمینی، چه از جهت توانمندی اقتصادی و چه از جهت اینکه کشور شیعه نشین است و طبیعتاً مردمش می توانند گوش شنوایی به کشور شیعه نشین بزرگی مثل ایران داشته باشند. پس بنابراین حاکمیت سنی بحرین از دلایل عدیده‌ای احساس خطر میکنه، افزون بر این که خب در سابقه این کشور هم بخشی از خاک ایران بوده، در تا سال 1971 از ایران استقلال پیدا کرد.
اتهامات تازه مقامات بحرینی علیه ایران در حالی است که چندی پیش کویت از تلاش دیپلماتیک خود برای بهبود روابط میان ایران و کشورهای عرب منطقه به ویژه با عربستان سعودی خبر داد. در پی آن اواخر سال گذشته نیز حسن روحانی به دو کشور عمان و کویت سفر کرد. به اعتقاد علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب، ایران مایل نیست با توجه به شرایط منطقه‌ای و جهانی روابطش با جهان عرب به ویژه با عربستان پرتنش‌تر شود.
کویت همچنان عمان دو کشور سعی میکنن میانجی ایران و عربستان سعودی باشن. چون بالا گرفتن اختلافات معلوم نیست که به نفع کویت و عمان هم باشه. در جریان وساطتی که میخوان انجام بدن مایل هستن که یک وجهه سیاسی و دیپلماتیک هم به دست بیارن. ایران هم مایل نیست اختلافاتش با عربستان سعودی بالا بگیره، ولی ظاهرا عربستان سعودی خودش در یک موضع قوی تری میبینه با توجه به بودن آقای ترامپ در واشنگتن، با توجه به امکان ائتلاف بین ترکیه و اسرائیل و عربستان سعودی علیه ایران. عربستان چندان تمایلی از خودش نشون نمیده که رابطه‌اش با ایران بهتر بکنه، ولی همونطور که گفتم کویت سعی خودش خواهد کرد، اینکه به نتیجه رسید این رو آینده ثابت خواهد کرد.
بیشتر ساکنان بحرین شیعه مذهب هستند، اما حکومت پادشاهی آن در دست خاندانی سنی مذهب است. مقامات حکومتی این کشور مدت هاست جلوی فعالیت یک گروه عمده مخالف حکومت آن کشور به نام جمعیت وفاق را گرفتند و آنها را متهم به تشویق به خشونت و برگزاری تظاهرات و تحصنهای غیرقانونی کردند.
گزارش همکارم رضا جمالی رو میشنیدید از تازه ترین تحولات در بحرین. 16:10 است و شما شنونده رادیو فردا هستید.
صدای فردا.
کلمین‌درده‌ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایفرای فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران.
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم. اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
8 فروردین سال تازه 96 هست و احتمالاً بخشی از شما شنوندگان رادیو فردا همچنان در تعطیلات نوروز به سر میبرید. بشنویم یک پیام نوروزی را از این بار از لوریس چکناواریان، آهنگساز و رهبر ارکستر.
خیلی خوشحالم از اینکه این سال 95 به اتمام میرسه و وارد 96 میشیم با آرزوهای جدید. خیلی آرزوهای ما داشتیم 95، بعضی ها به آرزو رسیدیم درست شد و بعضی ها باید منتقل کنیم به 96. 96 آرزو میکنم که یک دوستی سلامتی ما بین تمام دنیا، چون عید نوروز جشنیه نه فقط برای ایران، تمام دنیا، چون تولد طبیعته. این واقعا یه جشن بین المللی مال تمام بشره و من آرزو میکنم که به این سال نو در یک سال صلح و آرامش، دوستی، برادری، خواهری، واقعا هر چی که هست در این دنیا با بهترین آرزوها رو میکنم که همدیگه دوست داشت باشیم، همیشه عاشق باشیم، همدیگه واقعا کمک کنیم، چون تنها راهی از این دنیا ما میتونیم بریم با کار خوب، همونطور که اجداد ما گفتن در قدیم، با گفتار نیک، با کردار نیک، با پندار نیک. این گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک در 96 واقعا زندگی کنه، زنده باشه. برای
پیام لوریس چکناواریان در ایران میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. البته 15 دیگر 16:30 میتونید شنونده سرخط تازه ترین خبرها باشید. اگر میخواید تا اون موقع اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید، یادآوری میکنم که میتونید حتما سری به وبسایت رادیو فردا بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. هم اکنون خبر اول این وبسایت مربوط است به طرح لایحه جدید تحریمی آمریکا علیه ایران که در نشست آیپک مطرح شده. میتونید مشروع این خبر رو در وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید. دعوت میکنم همراه ما بمانید.